بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین معصومین منتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. به لطف الهی بحث سوره سبع رو به امید اینی که خداوند ما را منور به انوار این سوره بفرماید شروع میکنیم. خود سوره با بسم الله شروع کرد، یعنی الله که اسم است در این سوره تجلی کرده است. حق به اسم الله با تجلی رحمانیه و رحیمیه خود را در این سوره نمایانده است. وجود مقدس امیرالمومنین علیه السلام فرمودند که خداوند در قرآن خودش تجلی کرده است، ولیکن اکثر الناس لا یبصرون، اکثر مردم نمی بینن حضرت حق رو در قرآن. الله اسم خدا، یعنی حق اگر به صفتی خاص تجلی کند حق است با اون صفت، جز حق که در صحنه نیست. حالا اگر حق به اللهیت تجلی کند، یعنی همه کمالات رو به صحنه آورد، همه کمالات رو در سوره سبع به صحنه آورده است. اون وقت این کمالات با چه انگیزه ایست؟ با انگیزه رحمت کلیه به خلق در دنیا، رحمان و رحمت خاصه به مؤمنین در آخرت. بسم الله الرحمن الرحیم. اگه انشاءالله فرصت کردید تفسیر سوره حمد حضرت امام رحمت الله علیه رو، حیفه که ازش غفلت بفرماید. تمام این پنج جلسه حضرت امام همین یه نکته را میخوان بگند که الله میاد به صحنه به اسم الله، یعنی به نور الله، یعنی الله اسمه، الله اسمه. حالا با کدوم اسم میایم به صحنه؟ با اسم الله، چون حق که فقط یه اسم نداره، حق یه اسمش اللهه. الله جامع جمیع اسماء، اما سمیع بصیر خیلی اسم دیگه حضرت حق دارد. حالا حق وقتی به اللهیتش بیاد در صحنه، تمام الطافش رو برای این که با خلق به گفتگو بنشیند آورده. حالا چقدر مجده بود است بر قلب مبارک پیامبر صلوات الله علیه و آله. و وقتی که میشنیده است از خدا بسم الله الرحمن الرحیم، تمام شکوفه های نورانی عالم معنا بر قلب مبارک حضرت جلوه می کرده است. خیلی عجیب است این بسم الله. بسم الله اینه که فرمودن قدم که میذارید بگوید حق را میخوام بیارم در صحنه، من کیم، تا نتیجه این بشه که حق شما رو در آغوش بگیره. هر کاری رو با بسم الله انجام بدیم به اون اعتبار که میخواید الله حق، حق اسمش یکی از اسامیش الله هست، حالا حق را به الله میارین در صحنه. حالا حضرت الله اگه اومد در صحنه، تمام الطاف الهیه رو با خودش آورده است. حالا شما هر کاری که میکنین کیا بیارین در صحنه؟ الله بیارین در صحنه، الله بیارین، بسم الله بگید، بسم الله بگید، تا حضرت الله در صحنه بیاد. شما کی، من کیم، ما کیم، حق در صحنه باید باشه. همطور که تکوینن حق در صحنه است، انتخابن و تشریعنم حقا بیارین در صحنه تا تکوین و تشریع هماهنگ بشه، وگرنه عالم یه راهی میره ما یه راه. وقتی یه مقامه حضرت داوود که حالا در سوره سبع میخونیم که عالم با داوود علیه السلام هماهنگ، خب نیستی. چرا حضرت داوود نوعی عمل میکنند که عالم کوه و آسمان و زمین و پرنده و همه با حضرت هماهنگن؟ برای که نوعی وارد میشه که عالم هم بر همون اساس وارد شده است، وگرنه ما یه راهی میریم عالم یه راه، خورد میشیم در مقابل نظام عالم. بسم الله الرحمن الرحیم. دیگه بقیهش رو موکول میکنم انشاءالله خودتون تفسیر سوره حمد حضرت امام رحمت الله علیه را مطالعه بفرمایید. قرآن خیلی عجیب است. دیدین که هر سوره ای یک بازبینی، یک تجزیه و تحلیل، یک بازخوانی خودمون رو در کل عالم بهمون نشون میده. گاهی یه نگاه رو داریم باهاش زندگی میکنیم، بعد آروم آروم این نگاه خب نشاطش رو از دست میده، جذبش رو از دست میده. برای چی؟ برای اینکه باید بی نهایت نور و نورانیت رو در عالم دید. حتی یه نور عادی بعد از یه مدتی برای ما تکرار میشه. اینه که هر سوره ای افقهای جدیدی، حیات جدیدی، نشاط جدیدی رو به آدم میده تا همواره بتونه این عالم رو سیر کنه و به اون نتیجه نهایی برسه. در آیات اولیه یه این سوره همین یه افق گرایی به آدم میده که آقا نگاه کن ببین کجا هستی، جایگاه خودت رو در کل هستی ببین، ببین این هستی با چه جلوات اومده است از حضرت حق در این مرتبه خلق، تا تو در این عالم بتونی هم حالای خودت رو بشناسی هم افقت رو ادامه بدی. همیشه حمد هر وقت در متن آیه بود، یعنی میگه به زیبایی های عالم نگاه کن. این سوره خیلی سوره مبارکی است که خب الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض و له الحمد، یعنی دنیا تنها نه، و له الحمد فی الاخره. معنی ظاهر آیه مشخصه، الحمد یعنی هر چه زیبایی است، الحمد الف لام استغراق بهش میگن، یعنی هر چه زیبایی هست در کل وجود از حق است. دیده آن باید که باشد شه شناس، تا ببیند شاه را در هر لباس. هر چه زیبایی است ازوس، الحمدلله ازوس. مگه میشه کمال مطلق در صحنه باشه تو جلواتش دیگه کی در صحنه است؟ هر چیز که دیدم همه بگذاشتنی بود، فقط زیبایی ها مال حق است جز یاد تو ای دوست که آن داشتنی بود. بقیه که بازی های ذهن است. هر چه زیبایی است، زیبایی واقعی نه خیالی و ذهنی، جلوات حق است. حالا میگه تمام عالم رو نگاه کن، میبینی به به چه زیباست، چه زیبایی به یه وسعت بیکرانه با تا ابدیت تا آخرت. معنی ظاهری الحمدلله الذی، الحمدلله همه زیبایی ها مال الله است. که چی؟ لهو ما فی السماوات و ما فی آسمان و زمین مالشند. اول تو اینا عنایت داشته باشین، یه کلمه آیات ازش غفلت بشه بی خود ذهن خودمون میاد. لهو یعنی مال اونه. وقتی شما متوجه شدین یه چیزی به واقع مال کسیست، یعنی جلوشه است. دوباره به این عنایت بفرمایید. ببینید این کت مال من نیست، اعتباراً یه نسبتی به من داره که من یه پولی دادم اینو خریدم. مال آدم اونیست که خودش ایجادش کرده باشه. کی شما خودتون ایجاد کردی؟ کی شما این آسمان ایجاد؟ کی شما لباست ایجاد کرد؟ مال واقعی حقیقی نه اعتباری. برای همین هم شما میبینید که این کت بنده بعدم که گم بشه مال اون میشه که پیداش کرده. کجاش مال من؟ اگه مال من بود که نباید از دست من میرفت. مال حقیقی خدا که حرف اعتباری نمیزنه که. لهو یعنی آقا نمونه که همیشه ما مثال میزنیم، صور ذهنیه شما به یه اعتبار مال شماست. یعنی شما خلق میکنید چی داره تو ذهنتون، نسبتتون با خودتون، نسبت شما با اون چیز مثل نسبت شما با کتتون نیست. تازه مثاله و دیگه مثاله، چاره نداریم. عالم مال خداست، خودتون میگون یعنی خلق کرده است. خلق کرده است یعنی چی؟ دوره اول بحث شد. یعنی مثل این که ساختمان بنا را ایجاد کرده است. کی ساختمان بنا را خلق کرد؟ ببخشید ساختمان را خلق کرد، سرهم کرد، سرهم که آجر و سیمان. خلق مال خداست، باز یعنی تجلی. یعنی اگه بخواید خوب ناخون بزنید، حتی علت و معلول لغت قشنگی نیست. علت و معلول مال فیلسوفاست، تو روایت و آیه نداریم این واژه را. تجلی داریم، حق به نمایش اومده است. در روایات و آیات آیه داریم. آیه یعنی چه؟ یعنی نمایش. این آینه رو ببینید، تصویر درون آینه رو میگن آیه، نشانه، حکایت اون صورت بیرونی. عالم اینجوری است، این تصویر در آینه مال منه است، تصویر منه، برای همین هیچی نیست، فقط من هستم. اون چیه؟ اون حکایت از من میکنه، خودی نداره، خودی نداره. من هم آینه مثلا اگه 7-8-10 تا سنگ 100 کیلو را تصویرش تو آینه نشون بدیم، آینه چقدر سنگین میشه؟ مالی نیست، چیزی نیست اصلا، یه حکایت هست. آیت این چقدر واژه های دین قشنگه. علت و معلول آخرش اینو دوگانگی میرسونه. اونایی که میگن چاره ای ندارن، اما اگه شما دقتین چرا تو دین نمیگه؟ برای اینکه دین میخواد شما متوجه بشین عالم چطوری مال خداست. به اصطلاح فیلسوفا میگن علت حقیقی که معلول هویتش تعلقی باشد. نمیخوام با این اصطلاحات وقت عزیزانه بگیرم. چاره ای نداشتن، چاره ای نداشتن، میخواستن حرف بزنن. اما دین خیلی دقیق تر میگه، میگه آقا عالم مال خداست، یخته بشین فکر کن. تدبر در آیت میخواد. بعضیا میگن آقا لازم است که مثلا ما برای دینداری فیلسوف بشیم، عرض من اینه که نه، ولی لازمه متفکر بشی. بنانیست ما فیلسوف بشیم، ولی بنانیست حالا که میخواییم فیلسوف نشیم فکرم نکنیم. فکر نکنیم هیچ وقت قرآن نمیفهمیم. همین اولش لهو مافست لهو مافست سماوات و مافل عرض، یعنی عالم مال خداست. مال خداست یعنی چی؟ دوباره از اولش باید به این جمله فکر کرد، وگرنه تصورمون این میشه که همطور که این کت مال من است دنیا مال خداست. با اینکه فکر کردن نبوده، بس ما قرآن نفهمیدیم، تدبر نکردیم. میگه خب حالا که فهمیدی این عالم مال خداست، یعنی حضرت حق جلوه کرده است، نگاه کن ببین به به چه قشنگ است. الحمد باره ها به دوستان عرض کردیم، الحمد یعنی به 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 به، یه نگاه کن به 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 این عالم که چیز مال حضرت الله هست. الحمد لله. حالا میخواد خدا چه کار با ما بکنه؟ میگه دور خودت نگاه کن ببین تمام زیبایی های ممکنه در تمام زوایای آسمان و زمین به نمایش آمده است. نمیگن الحمد لله الذی ما فی السماوات و ما فی له ما فی السماوات. حمد خدایی که آسمان و زمین مالشیست، یعنی به نمایش آمده است، به تجلی آمده است در آسمان و زمین. بعد می فرماد که خب تو حالا اینجا رو خوب نگاه کن، حالا برگرد به خود قیامت و له الحمد فی الاخره. این سیری که تمام زیبایی ها به نمایش آمده است همواره ادامه دارد تا ابدیت. یعنی اگه تو نگاه کنی یا بیای دنبال قضیه، حالا حوصله کنید، زبان عجیب دقیقی است. اگه تو نگاه کنی این زیبایی ها، این زیبایی ها متوقف نمیشه در دنیا. هر چه زیبایی هست این همواره تا ابدیت هست. خیلی دقت کنید، چون میخواد با این مقدمه نکات ارزشمندی را به ما بده. حالا ما ممکن است آیه را برگردیم. و هو الحکیم الخبیر، و این الله که این همه زیبایی ها را به نمایش گذاشته است در این عالم، حکیم است. حکیم گفتند یعنی اون که نمیذارد که مخلوق بی هدف باشه. حکیم یعنی اونی که فعلش هدف داشته باشه. خودتونم تو محاوراتون همینطور میگون، اون آدم حکیمی بود، یعنی به نتیجه میرسون کارا را. شما هیچ وقت یک کسی اگه بیام بره مثلا وسط کویر لوت یه مدرسه خیلی خوب بسازه که اصلا آدم پیدا نمیشه بره توش درس بخونه، نمیگون حکیم، میگون خله. برای اینکه این کارش نتیجه نداشت، این مدرسه به نتیجه نمیرسه. نه، من نتیجه یه مدرسه اینه که بچه ها بیان توش درس بخونن، نمیشه، میگم حکیم نیست. حکیم یعنی اون کسی که کار رو نمیذاره لغو باشه، یعنی بی نتیجه باشه. حالا همه اینا رو میگه نگاه کن ببین هست یا نیست. بعد میگه خب و هوال حکیم، اون حکیمه، نگاهش کن، نگاه کن دنیا رو ببین تو رو هست یا نه. و خبیره یعنی به جز جزء اجزاء این عالم هم آگاهش. در واقع حضرت حق با این آیه داره میگه نگاه کن ببین اینجور هست یا نیست. نوشت میگن کتاب ذکره، قرآن کتاب ذکره است. یه مثال سادر ببینید، شما الان این نور که تو این اتاق هست رو من به شما تعلیم نمیدم که هست، اما یه لحظه میگم آقا متوجه هستی نور هست، نمیگن ذکر. شما میگوی آقا به این عالم نگاه میکنی، قطره ای که از جوی باری میرود در پی انجام کار میرود. عجیبه، یا سبو یا خوم می یا قدح باده کنه، یک کف خاک در این میکده ضایع نشود، ز شوق لب رزق خاران ز خاک دود دانه تا آسیا سینه چاک. عجیبه، هرچی بیشتر آدم نگاه میکنه می فوق العاده است. یک زیبایی همراه با حکمت و خبیر بودن آدم میبینه. نگاه کن، میگه فقط نگاه کن. دین اومده است که ما ببینیم نه بدانیم. بدانیم که مشکل حل نمیکنه، باید ببینیم. میرسیم خود قرآن حالا همین از آیات خود همین سوره استفاده میشه، یرانه، میگه نمیبینم، اولم یرانه، نمیبینم. چرا نمیبینم؟ نگاه کنیم. یعنی شما هر جای عالم را بگیرید خیلی عجیبه است. مثلا ببینید، من با این مثال تکرار میکنم، مثال خوبیه. مثلا یه اسکلت فلزی نظم داره، زیبایی نداره، اما یه گل بیش از نظم هندسی اسکلت فلزی فوق العاده نظم داره، زیبایی هم داره. عالم رو با مهندسی اسکلت فلزی نساختن، با مهندسی گل ساختن. و خودتون میدونید از نظر هندسی، از نظر نیرویی که هر کدوم از این ساقه ها باید به شاخه بیاره، نسبت قطر ساقه و برگ، زاویه‌ای که این برگ باید نیرویی که وارد میکنه به اصطلاح سینوسش رو میخواد وارد کنه به این ساقه، باید مشخص باشه. یه خورده بیشتر وارد کنه، باید ساقه رو کلوفتر بگیرن، ببخشید برگ رو کلوفتر بگیرن، پایش رو برگ رو کلوفتر بگیرن، باید ساقه رو کلوفتر بگیرن. اگه ساقه رو کلوفتر بگیرن دیگه اون زیباییش از دست میره، خرد میشه. یه چیزایی که اصلا شاید هنوز عقل هندسی بشر نخواست از این زاویه ببینه. مثلا متاسفانه چون چشم مدرنیته، چشم ریاضیه دیگه. گالیله مثلا به قول خودش میگه تمام عالم را بر اساس ریاضیات تنظیم کردن، که همین قمی میبینه. اگه یک روزی خواجه نصیرها که در عین ریاضیات فوق‌العاده، اون آپولو 8 که زمان ما سال 1149 رفت به هوا در کره ماه نشست، اولین به اصطلاح کوهی که در کره ماه باش روبرو شد به اسم خواجه نصیرالدین طوسی گذاشتن. ریاضیات عجیبی داره. اگه خواجه نصیرالدین طوسی این مرد فوق‌العاده بزرگ شیعه این برا ما یه زمانه میخواست ترسیم کنه، ریاضیاتی نشونه ما میداد که زوایای زیبایی های قضیه رو هم ببینه. گالیله دیگه همین قمی فهمه که فقط بیاد اصرار کنه، حتی میگه کتاب مقدس را بر اساس ریاضیات نوشتم. خب منم دلم میخواد که عزیزان وقتی این آیات رو میخونن جنبه ریاضی قضیه را دقت کنن، ولی حیفه که در حد ریاضی دقت کنن. از اون حیفتر فکر کنن روزه خونده از خدا. این دیگه خیلی خداکشیه. یعنی اینقدر نظم ریاضی آیات داره که برای آدم واقعا کشنده است. که من گاهی حدم نیست که بفهمم این همه نظم ریاضی را. اما از اون مشکل ترینه که یهو یه جوری میان دنبال بحث ریاضی قرآن، نظم ریاضی قرآن باشیم که اون زیبایی های آیات رو غفلت کنیم. عین این مسئله تو عالم هست. یعنی شما حالا نمونه که کم نداریم که هر جای این عالم رو میخواید بگیرید، رابطه ها فوق العاده زیبا. این که میبینین حکیمان گذشته حاضر نبودن عالم را در حد ریاضیات محدود کنن. مثلا شما میبینین که خدا دریاهاش یه جای دیگه گذاشته که آب داره، بعد دشت رو میاد این آبای دریا رو میفرسته نوک قله های کوه، میگه ابر بشید، باران بشید، برف بشید، بعد برف ها رو میذاره نوک قله ها، بعد تابستون که میشه هوا که گرم میشه به این ابرها یواش یواش میگه آب بشید، سرازیر بشین تو دشت. یعنی همه یه نظم ریاضی ها دیگه داره دیگه، اما یه نظم باحال. حالا همینو حساب کن که ما با موتور پمپ میخوایم درست کنیم دیگه، یعنی این نظمی که قشنگ این ابر خودش بره این بخارا بره بالا، بعدش بیاد بره نوک قله، بعد قله ها که میرسه میخواد بره قله ها، میگه نصب کن همجا باسی، میدین که قله ها نمیذاره ابر برن، نگرش میده یه همجا بریزی، بعد اینجا که میریزه بعد با پتانسیل خود طبیعت یواش یواش حرکت میکنه به طرف چی؟ دشت. خب خلا همین کارا ما هم میتونیم بگیم یه موتور پمپ بزنیم دم دریا زور زورکی با نیروی برق آب بفرستیم توی دشت، اما این یه نظم دیگه است، اون یه نظم دیگه. اولا اعصاب کسی که با موتور کار میکنه موتوریه، اما اعصاب کسی که با این طبیعت کار میکنه ببین چقدر فرق میکنه. به قول اون دانشمند چینی گفت هر استادم گفت هر کس که با ماشین کار کند قلبش ماشین می شود. حرفی عجیبیه، دلا که ظریف باشه. حالا بعد شما حساب کنید هرچه هوا گرمتر میشه زود بیشتر برف و آب میشه، قشنگ یه اکوسیستم این زیبایی هست. به شما گفتن چی؟ گفتن آقا به پهن دشت وسیع طبیعت خودتا در گستره طبیعت زندگی ده واز کن. چون همه تون بندید یه جا جمع شدید؟ خب همه یه جا جمع شدن، جا هم تنگم شده است، خونم گرون شده، جوانم نمیتونه ازدواج کن. بعدم میگن چرا؟ بعدم میگن آخه خدا چرا محل نمیذاری؟ او چرا به خدا محل نمیذاری؟ نگاه کن به این طبیعت، این یه چشمش است، پایین ترین زیبایی ها زیبایی های طبیعت است، بالاترینش تو روح است، بالاترینش تو قلب است، بالاترینش تو قلب رسول الله صلوات الله علیه. بالاترینش غیب و قیامت است، اونجا عجیبه است. اصلا الحمدلله واقعی را طبق بعضی آیات قرآن فقط میشه تو قیامت گفت، چون همه زیبایی ظرفیت زمان و مکان، ببخشید شرایط قیامت ظرفیت که همه زیبایی رو میتونه به نمایش بگذاره. اینجا که نمیشه که، اینجا بخوان به حضرت امام و شهدا نتیجه کارشونو بدن چی بدن؟ چی ندارم بدن؟ چیزی نمیشه تو این دنیا به اینا داد، اینا اصلا کل دنیا رو گشتن زیر پا. حالا ببین اون دنیا چقدر عجیبه که به اینا که میدن اینا راضی میشن، یعنی معلومه اینقدر قیمتی است که این قلبایی که تمام دنیا را گذاشته از زیر پا، اونجا اون دنیا اینقدر عظمت ها به نمایش میاد که اینا راضی میشن. خب میفرماد که نگاه کن به عالم، باید این نگاه رو به عنوان قرآنی که مذکر ماست ما داشته باشیم. خب میان به خودمون، عجیبه از خودمون، زوایای خودمون یه ذره میبینیم، یه ذره کوچکترین اشکالی قفلتی میکنی میبینی زیبایی های روح تو به تو نهیب میزنه. اسمش گوشن فطرت. فطرت میگه نمایش زیبایی های باطنی و معنوی نیست. خلاصه از هر طرف ما بگیریم عالم را، حضرت رب العالمین میفرماند که الحمدلله همه زیبایی ها مال اون خداست، که اون خدا چه خصوصیاتی داره؟ تمام عالم مالش است. پس این عالم برای یک، ببخشید عالم توسط یک اراده فوق‌العاده زیبای پسندیدنی تدوین شده است. پس اگر تو با این دید بیای به صحنه، باید با این زیبایی‌هاش بتونی اونس بگیری، بتونی زیبایی‌هاش را بفهمی. خب حالا حوصله کنیم، مثال میزنم، جهان منهای قیامت زیبا نیست، داره به اینجا میخواه بزنه و دقت کنید، زیبایی‌های سکولار را نمیخواه بگه که نمیدونم همین فقط دنیا قشنگ است، بیان بریم بهداشتی نگاه کنیم به دنیا، نه این سکولاری نگاه نکنیم، نگاهی که میگه آقا ببین خیلی آخه زیباست، اگه این دنیا به ابدیت ختم نشه زشتش. نمونش هم شما ببینید همه این پولدارا که بسیار کاخهای بزرگ دارن از پولای زیادشون. این آقای برلوسکونی بود و چی بود؟ نخست وزیر ایتالیا، خیلی مهم پولدارترین، چندین و چند ویلا داره. خب براش پس باید راضی میشد دیگه. یهو دیدن یه هفته دو هفته غیبش داده، بعد دیدن که رفته صورتشو جراحی کرده پیرس جوان بشه. یعنی چی؟ یعنی اون چه هست براش پسندیدنی است، میخواد یه کار کنه پسندیدنی بشه دیگه. یعنی پس راضی نیست. خب دقت کنید، همه اونایی که اومدن فقط درها طبیعت رو منهای قیامت گرفتن، زیبایی های طبیعت اینا رو راضی نمی کنه. یعنی چی؟ یعنی پس زیبا نیست براشون. چرا هی کاخش زیاد میکنه؟ چرا دوتا کاخ داره سه تا کاخ؟ به یه اعتبار آدم وقتی میبینه خیلی قشنگه، خیلی وقت گذاشتن که زیباش کنن، ولی چرا بازم وقت میذارن؟ برای اینکه براشون زیبا نیست. در صورتی که این عالم زیباست، چرا برای اینا زیبا نیست؟ برای اینکه درست نگاهش نمیکنن. این که من اگر شما درست نگاه کنین این عالم زیباست، چون یک وسعتی از زیبایی هایی که تا ابدیت سیر داره درش هست. منهای این نگاه کنید، میشین برلوس کنید، میبینین که دلتون دنیا میخواد که زیبایی داشته باشید، ولی بازم این نگاه ناقصه. یخده بحث مبهمه، اما اگر روشن بشه خیلی خوبه. میگه که آقا مدیریت این عالم، خالقیت این عالم توسط اللهی است که همه زیبایی هاست. پس اولا الحمدلله، همه زیبایی ها مال اللهه، و این عالم مال کیه؟ این عالم مال همه اللهه. پس نتیجه چی میگه؟ این عالم خیلی زیباست. بعد میگه این اللهی که مدیریت این عالم رو به زیبایی انجام داده و همه زیبایی ها رو آورده است در صحنه، این زیبایی ها گسترش تا کجاست؟ و لحول هم فل آخره. این مقدمه است، هنوز مغز ریاضی قضیه رو ول نکنید، ببینید چجوری مقدمه میتونه تا نتیجه بگیره. میگه این مدیریت زیبا، زیبایی هاش تا بیکرانه ابدیت ادامه داره. و لحول حمد و فیل آخره، و این رب العالمی که به اللهیتش در اینجا جلوه کرده است و زیبایی هاش، حکیم است، نمیذاره این صحنه پوچ و موقت و لغو بشه. پس این هم از زیبایی هاش بود. بهار برای کی زیباست؟ برای کسی که بکاره، چیز بکاره. هر که غافل گشت از کشت بهار، اون نداند قیمت این روزگار. بهار خیلی زیباست، اما برای همه که زیبا، یکی هم برش میگه اگه کاشتی، اگه از بهار استفاده کردی، بنده عجب بهار خوبی بود، قیمت کل این روزگار رو میفهمی. برای کی این دنیا زیباست؟ برای اون که بتونه از بستر الهی این دنیا به ثمردهی های حیات ابدیش فکر کنه، وگرنه خسته میشه از دنیا. انواع خستگی ها داریم، اما همش خستگی است. پولدار و فقیر نداره، همه خستن، الا اون کسی که بتونه چه کار کنه؟ بتونه از این زیبایی های این عالم استفاده کنه. کی از این زیبایی ها استفاده میکنه؟ اون کسی که بتونه از این زیبایی ها ابدیت خودش رو رونق ببخشه. اینا خداوند با آیات بعدی خوب روشن میکنه. هنوز به اصطلاح فیلسوفا میگن حد وسط قضیه کاملا تبیین نشده. بله، خب حالا در دنیا و در آخرت خودش رو با همه خوبی ها به نمایش گذاشته است و شما میبینید. شما یه مورد نشون بدین که آثاری از حکمت نیست. از جسم خودتون حساب کنین تا طبیعت تا باطن، همه این عالم یک جهتگیری داره. جهتگیری داره. میگه نمیشه که اینا، بله البته بعضی جهتگیری یا مثلا علف رو آفری که گوسفند بخورد، خب علف ضرر میکنه که گوسفند بشه، میگه بگید آخه این علف ها زمان بزاد چه گناهی دارن که گوسفند میخوردشون؟ هیچی، گناهشون نیست که، تازه کیفم میکنن چی میشن؟ گوسفند میشن. گوسفنده چه گناهی کرده که آدم میخوره و که آدم میشن؟ آدمه که خورد چه گناهی کرده که مرگ میخوردش؟ برای اینکه بهشتی میشه. مدیریت و تئوری قضیه که درست داره، یکی خرابش میکنه اون دیگه دست خودشه. سیری که حضرت رب العالمین در عالم گذاشته است، اگر یک چیزی هدف متوسط است، برای اینکه ختم شد به یه هدف نهایی. آدمام که مرگ چه کارشون میکنه؟ الیه راجعون. به هدفترین هدفها، کاملترین کاملها، یعنی حضرت رب برشون میگردونه. خب این دیگه ضررش یا نفعه؟ سیری که به کمال مطلق منجر بشه سیرش، ادامش، خب معلومه که به هدف رسیده است. بر همین میگن خدا خود هدف است. خدا هدف ندارن اما خود هدف است. خدا که هدف نداره، خدا کمال مطلقه. بعد آیه بعدی باز میگه که نگاه کن، یعلمو، این یعلمو خبر نیست، ذکر است. یعلمو ما یلج فی الارض و ما یخرج منها، میدوند هر چیزی که وارد زمین میشه. نگاه کن ببین همطور هست یا نه. و ما یخرج منها، هر چیزی که خارج میشه، و ما ینزل من السما، و اون چیزی که از آسمان نازل میشه، و ما یعرج فیها، اون چیزی که عروج میکنه واسه، همه اینا رو میدونه. یه نگاه کن، حالا هم مثال خیلی ساده، اگه مثلا این سفره های آب زیرزمینی، یعنی سفره های نفت و سفره های گاز و سفره های آب زیرزمینی، اگه سفره های نفت و سفره های آب زیرزمینی پلو هم بود، شما مجبور نفت بخوری. خیلی عجیبه، سفره های نفت را به حسابی برده از پایین که بوش هم به سفره های آب زیرزمینی نرسه. اینا مثال، من نمیدونم آیا اینا رو میخواه بگه یا نه، اینا رو هم ما میفهمیم. حالا آیه چی میخواه بگه بیش از ایناست. میگه آقا ببین، به قول مفسر میگن یه جوری میگه که ما هم که هیچی حالیمون نیست، یه چیزی دم دستمون باشه که بفهمیم. حالا اینا وسعت آیه که خیلی دل میخواد تا آدم بتونه انوار آیه رو بفهمه. خب حالا ما هم که نگاه میکنیم میگم راستی، خب اگه اینجور نبود، یا اگه میدونید که بالاخره ما بکشیم خودمونا، چقدر میتونیم دلو داشته باشیم و تناب داشته باشیم؟ این آبی که فرو میره تو زمین، نمیشه که به 4000 متر مثلا چا بزنیم. این چاه نفت میدونیم که دوری 4000 متر باید چا بزنن. حالا شما اصلا فکرش رو بکن، گاهی میدونیم که سر چاه نفت دم اصفهان است، ته چاه نفت، چون 4000 متر که صاف نمیره مثل نخ، که با اینکه یه مرتبه 4 کیلومتر ورتره. حالا مثلا شما با تناب بخری بکشی آبارا، که این یه مثاله. بقیهش هم همینطور. مگه این سیستم، این همین کمربند اوزون که اینقدر مردم عزا گرفتند و این حرفا؟ خب این کمربند اوزون یه خورده پایین تر بود همه خفه میشدن، یه خورده بالاتر بود تشعشعاتی که باید به ما برسید کنترلش باید بکنید، بعد برسید کند میرسید، ما میمردیم، یعنی ما سرما میمردیم. یک انضباط عجیبی. حالا بقیه کمربندان که یه نظام، اینات که ما میفهمیم. من نمیخوام بگم ایناز حد این آیه، با آیه میگه آقا تو هر جای این عالم رو بگیری ببین، این عالم با دانایی بنا شده است، تمام مناسباتش. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها. شما یخرج منها را چی میتونید بکنید؟ هر چی به ذهنتون میاد. خب شاید مقصد آیم باشه همون، از گیاهی که در میاد، انضباط این گیاه ها، رابطه این گیاه ها، هوا و این گیاه ها. خب یه نظم عجیبی داره. اینکه بارها اونایی که این آیات را میخونن اعتراض دارن، میگن نیاین با طبیعت به جنگی، طبیعت ساخت علیم مطلقه، بیاین با طبیعت هماهنگ بشی. من خواهش میکنم روی این موضوع دقت کنید، اکثر بحرانایی که بشر امروز داره مال اینه که خدا را نپذیرفته است. میگون که خدا را قبول دارد خالق با، نپذیرفته است که این عالم رو در تمام مناسباتش حکیم خبیر علیمی داره مدیریت میکنه و ساخته. اگه اینو بپذیریم، به جای اینکه در عالم تصرف تخریبی بکنیم، تصرف بهره برداری میکنیم. حالا مثال سادهش، شما بهتون گفتن آقا از جنگل استفاده کنیم، ولی گفتن چطوری استفاده کنیم؟ گفتن اره بذاری و سر یه هفته جنگل رو خلاصش کنیم، دشتش کنیم. یا گفتن آقا درختش که رسیده است، شما این درخت رو میفهمه طرف، این درخت رسیده است، حاشیه درخت جوانه میزنه، که یعنی بابا منه ببارین تا این جوانام چی بشه؟ روش کنه. برای اینم که شما ضرر نکنین 7-8 تا جوانه میزنه، یا این دوتا شکست جنگل دیگه عقیم نشه. بعد هم میگه عقلت که میرسد که بعضی این جوانه رو نگرده بعضی هاشو بزن، تو مدیریت بکر نه تخریب بکن. ولی خب اگه با این دید میبینید، یه دید هست که میگه آقا من بر اساس نظم طبیعتی که خدا تنظیم کرده است نیازم رو برآورده میکنم. یه دیدین است که نه، من نیاز دارم طبیعت رو خفشم کردم که کس باید به من بده. اون نتیجه چی میشه؟ بفرما. خودشون میگن که جنگل‌هایی که نابود شده است، تعبیرهای خودشون است، هیچ دیوانه‌ای اینجوری به جان خودش نمیافتد که امروز دنیای مدرن به جان طبیعت افتاده. خیلی این گروه های محیط زیست یه حرف ها و آمارهای خیلی عجیبی دارند. راستم میگم، یعنی با کجا شروع شد این دید تخریب طبیعت؟ این که خدا رو نپذیرفتند. خدا رو نپذیرفتند به چه معنا؟ به معنای این که این عالم رو خالق حکیمی خلق کرده است، ما بر اساس اجازه او استفاده کنیم، نه بر اساس هوس خودمون. امروز دنیا بر اساس هوسش دارد از طبیعت استفاده میکنه. نتیجهش هم این میشه که دیگه خب طبیعت به عنوان هدیه خدا این رو در آغوش نمیگیره، در آغوش نمیگیره. بنابراین جنگ بین انسان و طبیعت شروع شده. جنگ بین انسان و طبیعت، حتما انسان شکست میخوره. ولی که طبیعت به معنای حکم خدا در عالم معنی میده. مثلا این لغت طبیعت ای کاش ما به کار نبریم، چون این واژه خودش سکولاریته است. باید بگیم که حکم حضرت الله در مناسبات عالم در صحنه است. خب میفرماد و ما یخرج منها، هر چی از این عالم حساب و کتاب داره، میدونه، با برنامه است. و ما ینزل من السماء، همین منظور آب شایع، همین آب، میگه آقا این آب یه حساب کتابی داره، میدونه برنامه‌شه. شما خودتون میدونید اگر که طبیعت رو تخریب نکنیم، آبها درست جایی میاد که هم اونجا رو سیراب میکنه، هم سیل نمیشه، هم چشمه های زیرزمینی و سفره های زیرزمینی ها سیراب میکنه. به ما هم گفتن شیخ بهایی این آب رو مدیریت کن. مدیریت کن یعنی چه؟ یعنی تو اصفهان چشمه ها را طوری تنظیم کن جهتش بده. چشمه اصفهان چشمه داشت دیگه، چشمه یعنی چه؟ یعنی خودش آب بده. خب ما هم زمان ما بود، خیلی هم بود، یعنی بعدم قشنگ سیرش طوری بود که هم مردم آب استفاده میکنن، هم بعد میرفت دشت اصفهان، همین دشت، این خیابون کاوه و اینا دشت بود، همش دشت وسیع بود. دشت اصفهان هم سیراب میشد، چون طوری این آبا تنظیم میشد که قشنگ میرسید به اونجایی که باید دشت آب بخوره. بعد هم میگفتن آب زیادی هم که اومد سرریز میکرد تو کده چی؟ تو همین چشمه ها. پس چشمه ها هم فاضلاب بود، اما فاضلاب مفید، فاضلاب مفید. بعد هم خب میتونست نگذرد که بحران بشه، یه سیلی بیاد همه چیز رو بریزه به هم. که خودت میدونی امروز تو دنیا آنی که من خواهم یه خود ابرا میاد بیرون، میگن مردم مواظب باشن سیل میخوابی. این کاری کردن طبیعته که سیلزاست. این چنین نخلی که لطف یار ماست، چون که ما دزدیم لطفش دار ماست.
یعنی این همه نعمت خدا چون غلط عمل میکنیم درست میشه به ضد ما، همه عزا میگیرن که نکنه بارون بیاد سیل بشه.
و ما یعرج فیها، این که میگه اینجا میگه و اون چه به سوی آسمان عروج کرد. ببینید قرینش قبلا گفت چی؟ و ما یخرج منها، از زمین. اون چه از زمین اومد بالا، خب همون مثال بد نبود گیاه و اینا بگیریم. اما اینجا میگه و ما یعرج فیها، یعنی اون چه که عروج میکنه به طرف آسمان. شاید همون عقاید بگیریم، عقاید ما، اعمال ما، اون چیزی که به طرف عالم غیب میره، خود ما که سیر میکنیم به عالم الهی. میگه اینا همش رو میدونه. بعد آخر آیه یه جمله گفته است که یه نکته گفته است که افق خوبی به شما میده. میگه و هو رحیم الغفور. رحیم خب میدونید یعنی نظر خاص به مؤمنی، رحمت خاصه میگن. غفور هم همینطوره. غفور یعنی آزاد کردن مؤمن از کاستی ها، از کاستی ها. میگه یه نظامی ساختیم، اینا را دقت کنید. امروز این آیات است با این دقت است که میتونه جهان بشری را تغذیه کنه. میگه آقا، آقای گالیله، دیدی عالم منظمه که چی؟ دیدی خیلی منظمه که چی؟ که چی نداره. آخر آیه میگه آقا، ما یه نظامی ساختیم با این انضباط عالمانه تا مؤمنینی به پرورانی. از کجاش در آوردیم؟ میگه رحیم. رحیم یعنی نگفت رحمان که. یعنی پس این چرا این دوتا جمله را بعد از این قضایای نظام عالم آورده است؟ دقیق ما امروز اینو نیاز داریم. ما چشممون توسط نگاه علوم، این علومی که شما تو دبیرستان و دانشگاه میخونده، این فیزیولوژی، چشم شما را کور میکنه. یعنی چطوری کور میکنه؟ یعنی این قسمت آخر آیه را نمیذاره ببینید. خیلی عجیبه، میگه آقا الله اکبر، چه لوز المعده، این نمیدونم چه، این جزایر لنگرهان، یک چیزا عجیب، آقا فلان دانشمند یه نمیدونم چند تا جایزه نوبل گرفته است تا تونسته این مسئله را کشف کنه. خیلی عالی، پس معلومه خیلی چیز پیچیده و دقیقی را کشف کرده. پس خیلی چیز پیچیده بوده است که این کشف کرده است. آره، حالا که چی؟ پیچ. تا اینجا اگه یا دقیق نبوده پس چرا به این جایزه میده؟ اگه دقیق است خب چرا دنبال نمی کنید؟ آقا چرا این همه نظم محیر العقول توی عالم هست؟ این نظم را سکولاری نگاه نکنید. و به شما بگم، هم من هم شما 99% سکولار به همه چی نگاه میکنیم. نمیتونیم هم نگاه نکنیم، باید بمیریم و زنده بشیم. نمیشه. عموما غرب زده ایم، عموما نگاه مسلمان و غیر مسلمان نداره. یه مرض فوق‌العاده واگیریست که تمام افق ما رو گرفته است. بی خودی زود مؤمن نشید، به این زودی نمیشه مؤمن شد. یعنی ملتی که سالهاست، بالاخره همتون دبستان رفته، چقدر زدن ددون که بگم که به شما مثلا چی بگن؟ آقا این به شما بگن که آقا مثلا اینجوری ببین، هر چی شما گفت خدای آخه فطرت شما اینجوری نمیدید، فطرت شما قشنگ آسمان را یه زیبایی میدید، یه نظامی میدید که خدا آفرده. بعد اینا میگفتن نه بگو گزنون چی میگم هلیوم و گزنون اینا خدای باشید. یعنی بعد آقا مثلا چی؟ یعنی شما را به جای این که آب به این قشنگی رطوبت صفا یگانگی یک رنگی، گفتن نه بگو هیدروژن و اکسیژن است توسط جرقه الکتریکی اینا به هم باشه. یعنی خب حالا آبا چطوری میبینی؟ این ماه واقعا تو آسمان ماهی است؟ مثل این ماهی است یا یک سنگه؟ بابا منظور سالا ماه میدیدی، حالا میگن سنگ. خب چقدر بچه ها مردم ها زدن که بگن سنگه، چقدر پول خرج کردن که مدرسه بسازن، بچه ها مردم ها بگن سنگه است.
خلا هرچی آدم نمیگه بچه ماه و ستاره و این پهندشت آسمان چقدر قشنگ، میگن نه چیزی نیست که یخت سنگست و خورشید هم رفته اون پشت داره نور به اینا میده، اینا هم نور ندارن. حالا قبول دارین حرف من رو قبول ندارین؟ میگن یعنی الان اینا که من میگمش با نمیبینید، شما اینقدر زدن دیدون که میگن نه همون سنگ نمیبینی، حیف کورمون کردن. حالا من یه مثال باز بذارم، مثلا شما این کبوترها را این فاخته ها را دیدین چه عجیب، این پراشون رو هم دیگه چقدر خوشگلن. حالا شما نگاه کن یخت ریاضیوار نگاه کن، میبینی یخت پرست و اینا، نگاه کن میکنی کلی نگاه میکنی چقدر زیبا رو همه، هم میتونه سرش رو بگردونه، همین پرا عقب و جلو میره، هم قشنگیش حفظ میشه چون رو هم خوابیده است و اینا. حالا با یه نگاه دیگه نگاه کن که اینا چیزی یخت پرست و پرم که کیتینه و کیتینم که یه ماده شیمیایی است و اینا چی. خب دیگه عملا این فاخته و کبوتر رو میبینی یا نمیبینی؟ کدومه تو خارج کدومه؟ اراده‌ای که خلق کرده از این فاخته زیبا رو خلق کرده، یخت پرا نمیدونم این چیزا خلق کرده، پرا پش که خلق نکرده که. ببینید نگاه‌ها کور شده است، نگاه درست یکی از کارهایی که انشاءالله برگشت به دین است، برگشت به نگاه دینی است. این آیات خیلی زیباست، الحمدلله. اگه این آیه با الحمدلله شروع نشده بود نمیشد این اینجور حرف زد. میگه چرا اینجوری نگاه نمی کنی؟ چرا این همه زیبایی رو نمی‌بینی؟ ما رو معل خودم که دارم به شما میگم، خب منم یه رشته‌ای که میخونم فیزیولوژی بوده، کلی خودم رو لعنت میکنم که اوی آدم چرا درست نگاه نمی کنی؟ دوباره همون معلم فیزیولوژی، دوباره همون معده و روده و این چیزا نمیذارید که اونجور که حضور زیبایی اراده‌ای را ببینم مافوق اینا. فاخته را که میبینم چی میبینم؟ پرای منفرد میبینم. آسمان که میبینم سنگ میبینم، سنگ گنده و کوچیک. خب هوا به این زیبایی میگه نه، هوا که آبی نیست که، آسمان که، این نمیدونم گازها رو هم که جمع بشه آبی میشه. از من عروس دارم من قشنگ آبی میدیدم، همه چی هم کنار هم اومده. میگه نه نبین، خیلی سخته که آدم برگرده درست ببینه. سکولاره کردن یعنی نگاه ها که نماز میخونی که میگم تعجب هم میکن چرا میگم اکثر ما سکولار هستیم، نگاهمون دینی نیست. سکولار یعنی چه؟ یعنی نگاه دینی نیست، مناسبات دینی نیست. میشه یک کسی نماز شب خونه روزش هم بگیره سکولار هم باشه، نگاهش دینی نیست، نگاهش آدم را آیت الهی نمیبینه. کارم میبره، ولی همینطور که به شما اینقدر دعوا کردن، حالا باز مثاله برای فیلسوفان بزنید، مثلا خب شما ببینید این سیب که بیرونه یه سیبه دیگه، فیلسوف هم آدم میگن آقا رنگش عرضه خودش جوهره، هرچی آدم نگاه میکنه ببینه بابا کجاش عرضه، بعد فقط یه سیب، خب این سیب رنگم داره. بعد یکی اومده بود از من پرسید آقا یه پوستش رو بکنی و بعد حالا میشه جوهر؟ میگفتیم نه، حالا دیگه دوباره شکلش عرضه خود جوهر. پس بالاخره خودش کو، هرچی که ما بریم جلو که هم اینا فقط ساخته ایسه. هیچ وقت تو قرآن روایت ما جوهر عرض نداری، بلد نبوده پیغمبر بگه جوهر عرض یا نیمس، طوری نیست بگوید بسادید ذهنتون برای تنظیم ذهن، اما حواستون باشه بابا خارج نیست، یارو رفته بود یه کله خر خاک کرده بود و گفته بود امومزاده است، برای اینکه یه پولی گیرش بیاد، بعد با رفیقش دعوا شد گفت قسم بخور به امومزاده، بابا این که خودمون ساختیم. گاهی بابا قسم نخوریم به توی که خودمون ساختیم. ما حواستون باشه چه چیزی از طرف دین و خدا اومده است، چی چیزی خودمون ساختیم. اون چه خودمون ساخته ما هم نکنیم بر سخن خدا، عکسش کنیم، سخن خدا رو بر ساخته ذهن محدود خودمون هم کنیم. ببینه حالا چقدر فرق میکنه نگاه. میگه همه این عالم رو نگاه کردی، زیباییاشو دیدی هم که جلوات حکمت و خبیر بودن در عالم هست دیدی. حالا آخر آیه دو رو نگاه کن، و هو الرحیم الغفور. اینا را ساختیم که دو تا کار باید بکنیم، هم نقصا را برطرف کنیم، هم چی؟ بالا بالا ها ببریم. رحیم رحیم، انشاءالله بعدم میرسیم. آیه عجیبی است وقتی میگید که آیه 6 یهدی الی صراط العزیز الحمید. اینجا میگید خدا چیه؟ رحیم غفوره. میگه اما کجا میخواد تو رو ببره؟ یهدی میخواد تو رو کجا ببره؟ الی صراط العزیز الحمید، میخواد به یه جایی برسونه که تجلی کنه بر قلبت به عزتش و همچی تمیزت کنه که دوست داشتنی بشی. اونجا غفور بود پاکت کرد، اینجا میشه چی؟ حمید، دوست داشت. حمید یعنی دوست داشتنی دیگه. اونجا چی بود؟ رحیم بود، یعنی میخواست که نازت رو بکشه دیرده توی خلوت خونه. اینجا عزیز از خود خلاصت کند، خود خلاصت کند. خود فانی عزیز یعنی تجلی اسمی که در توف منیت دو فانی میکند و باقی میکنه به خودش. حالا میرسیم انشاءالله. حالا یخت دوباره نگاه کنید، دوباره همه جوانب آیه رو نگاه کنید، نظمش به خصوص. اون نظمش از همه مهمتر است. یعنی عظمت قرآن به این مقدماتی است و اون نتایجش، چون شما را میخواد اندیشمند کند و قانع کند و سیر بده. بعد از این که باب بحث با کد و خاله میگه حالا تو ببین این عالم رو، ببین با این نظم و این دقت و این سیر، حالا ببین یه آدم های احمقی پیدا میشن، سوپر احمق. اگه اینا رو نمیگو حالا خودت ببین. میگه یا نه، میگه وقال الذین کفروا لا تأتین الساعه. میگه بابا حالا کافر هم میگن قیامتی نیست. خدا قبول داره. میگه بعد از این مقدمه میگو عجب نمیفهمم قرآن چطوره حرف میزنه. اول اومده است با چه زیبایی طرح موضوع کرده، بعد حالا میگه حالا دقت کن این عالم رو ببین. حالا یه عده اومدن و قال الذین کفروا لا تأتین الساعه. قول بگو پیغمبر اینقدر قشنگه و واقعی است؟ بلا و ربی لتأتین نکن. با اینکه میخوام بحث تمام کنم، یکی از چیزایی که عموماً عزیزان اگه زبان قرآن نفهمن به جا استفاده تازه ضررم میکند از همین نوع آیاته. خدا گاهی مثلا به جای اینکه بگه به این دلیل میگه بله هست، آدم میگه اینم شد حرف، خود گویی یا خود خندی یا خود مرد هنرمندی. خود مثلا به پیغمبر میگه بگن نیست، بگو هست. و چه نجد برهان؟ مال اینه که ما زبان قرآن نمیفهمیم. حالا با این مقدمه که گفتم، از این آیات زیاد روش براش رو برو میشید که یعنی چی؟ اون میگه قول بگو بلا بله و ربی قسم به پروردگارم که لتعتین نکن، حتما شما رو میبرن تو همون قیامت که میگن نیست. این چه جور حرف زدنی است؟ این اینو بهش میگن خرد برتر، خرد استدلالی. آقا تا یه مدت شما رو قانع میکنه، هیچ وقت ما پیرمردا را فلسفه بکشید خودشو دیگه قانعونه میکنه. ما یه چیزی دیگه میخوام. شما هم همینطور. ما عرض کنم ما خرد استدلالی و بحثی تا یه جای عقل و قانع میکنه، ولی دل میخواد ببینه. اما دلی که عقل رو هم قانع کرده باشه، این نمیشه کنم خرد برتر. حالا ببینید، اول اومده نگاه ها میندازه به عالم، عالم جهتداری که به زیبایی هایی ما را متذکر میکنه که هرگز این عالم جهتدار زیبا نمیتونه متوقف بشه در یه جایی و تا ابدیت باید این زیبایی ها شکوفا بشه و اگه بخواد این زیبایی ها شکوفا بشه باید لغو نباشه و آثار حکمت صاحب این عالم را هم میده، نشوند میده. و بعدم میگه این حکیم را نگاه کن، یه حکمت بسیار دقیق خبیر است. بعدم میگه که این عالم رو نگاه کن، بستری است برای پروریدن. بعد حالا میگه پیغمبر بگو ببینین حتما شما را بر اساس این سنتی که ما در این عالم میبینیم و دقتی که از خالقش بگه حتما شما را میاره قیامت. نمیدونم تونستم بگم یا نه. دوباره هی مقدمات شما با نتیجه تکرار کنیم. این زبان ممکن است بگه خب چرا استدلال نکرد؟ ما میخوام بگم اگه استدلال میکرد، گاهی مثلا شما میگن که آقا چرا قرآن مثلا یه برهانه، مثلا همون معرفت و نفسی که بحث میکنیم، آقا دلیل بیارید که آقا چون نفس مجرد است، مجردم که فرسایش پیدا نمیکنه پس همیشه میمونیم، پس ما ابدی هستیم. چرا اینجوری خدا حرف نمیزنه؟ حالا اگه اینجوری حرف بزنه چی میشه؟ یه قیامت مرده، قیامت خشک، یه قیامتی که شما نگاهتون تمام زوایای اون رو با این دنیا مرتبط بدونه و بتونین خودتون رو حس کنین در قیامتی که این سنت الهی پایش را گذاشته است. این یه چیزی بالاتر است، ما بالاتر از این میخوام که ثابت بشه قیامت هست. ما برای همین هم حالا الهیت فرمودین اینجا گفت قل بلا، نگفت والله. چرا گفت ربی؟ برای اینکه اون پروردگار من که نظامی را آفریده است که آخر آیه دو خودش را به چی معرفی کرد؟ به رحیم غفور، که میخواد انسانها را به عالی ترین انس و پاک ترین نسبت برسونه. رحیم و غفور، این پروردگار میاره شما را. حالا بگوید نیست این قیامت که کاری حل نمیشه، حجابی بر حجاباتون ایجاد میشه. بعد شروع میکنه خدا رو معرفی کنید که حالا اون ربی کیه؟ عالم الغیب لا یعزب عنه مثقال ذره فی السماء. نگاش کن، نگاش کن، ببین کوچکترین مسئله و موضوع از چشمش رد نشده است، از تیرس مدیریتش خارج نشده است. دو، همه اینا در عالم است. پس اولا به این دلایل قیامت هست، بعدم به این دلایل گم نمیشه که شما بگون محاسبه ای در کار نیست. خیلی عجیبه، آخر آیه سه دیدیم گفت چی؟ گفت الا فی کتاب مبین. کتاب یعنی جایی که حفظ میشه، یعنی گم نمیشه که بگون محاسبه نیست. تمام جوانب عالم معاد از همین عالم پیداست. من اونچه که نظرم از مقصد سوره، مقصد این چند تا آیه هست، اینا نبود که من گفتم. مقصد این چند تا آیه اینه که خودت در آغوش یک خدای مهربانی که از حالا تا ابدیت میخواد تو را به پرورونت ببین. حاج آقا دعا بفرما. نسالو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دینه ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا وازغنا حلاوة ذكره ولذة مغفرته واغرر عيوننا يوم لقائك برؤيته وتول امورنا بحسن كفايته پروردگارا به حقیقت اون قلب مجید کریمی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی و همه بهشت ها رو در اون قلب به شکوفایی رسوندی، قلوب ما رو ظرف معارف این قرآن قرار بده. محبت و معرفت خاندان پیامبران، خاندان پیامبرت، این صاحبان اصلی قرآن رو در قلب ما شعله ور بگردان. پروردگارا قلب عزیز امام زمان را از ما راضی و خوشنود بدار. فرج پربرکتش را الهی بر ما منت بگذار. پروردگارا بر ما منت بگذار و تسریع بفرما. الهی این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت برای احیای قرآن و دیانت. خدایا
محفوظش بدار، ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما، مسئولینی که در جهت احیای اهداف عالیه این انقلاب تلاش میکنن موفق و معید بدار، مقام معظم رهبری که نشانه لطف تو به جهان اسلام است رو در پناه امام زمان از همه ولیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. الهی ما را مسلمان بمیران و صلی علی محمد و آل محمد.